رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و به مجله بامدادی خوش آمدید. تاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز چهارشنبه است، 17 نوامبر، سه در دوشنبه هفته بامداد. در ابتدا سرخطی اخبار. بحث دوم و روبروی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با میترامنی شروع شد. پژوهشان نشان داده است که راغون زیان چندانی برای محیط زیست نخواهد داشت. سازمان ملل میگوید تندروان مناقشه سوریه را بدتر میکنند و مخلصان سرب نسبت به فوتبال بازان انگلیس بدرفتاری کردند. تفصیل خبرها. بحث روبروی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رقیب او از حزب جمهوری خواه میترامنی شروع شد. باراک اوباما و میترامنی در این بحث به سوالهای مردم عادی درباره سیاستهای داخلی و خارجی آمریکا پاسخ میدهند. میترامنی از جمله سیاستهای اقتصادی باراک اوباما را انتقاد کرد و گفت که در زمان حکومت اوباما بیکاری در آمریکا بیشتر و دفیسیت بودجه باز هم افزایش یافته است و در صورت رئیس جمهور شدن او این مشکلات را حل خواهد کرد. ولی باراک اوباما گفت گوبرناتور رومنی در گذشته با اصولهای منفعت‌جویانه برای خود هزاران نفر را در آمریکا بیکار گذاشته و جایهای کاری آمریکایی‌ها را به خارجه کوچانیده است. باراک اوباما در ادامه صحبتش گفت من میخواهم تأسیس جایهای کاری را همچنان ادامه دهم. مثل اون که تنها در 13 ماه گذشته 5 میلیون جای کاری فقط در بخش خصوصی آفریدیم. میلیون ها نفر در سراسر ایالات متحده این بحث را تماشا می کنند. بنابر نظرخواهی ها اوباما در بحث اول از میترامنی ضعیف‌تر به نظر می رسید. مباحثه در دانشگاه هافسترا در شهر نیویورک صورت می گیرد. انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا روز 6 نوامبر برگزار می شود. بانک جهانی گزارش مقدماتی درباره ارزیابی های تاثیرات محیط زیستی نیروگاه راغون را نشر کرده است که در آن گفته می شود در صورت بنیاد عالم نباتات و حیوانات این منطقه های اطراف نیروگاه زیان بسیاری نخواهد دید. در گزارش که دیروز نشر شد آمده است، عالم نباتات و حیوانات محلی ساختمان راغون غنی نیست. در رابطه با تأثیر سد بر جریان آبی رودخانه وخش گفته شده است که این مسئله باید عمیق‌تر آموخته شود. اگرچه نیروگاه نارک در پایان راغون تأثیر چندانی به مجرای رودخانه نگذاشته است. نیروگاه راغون با اقتدار 3600 مگاوات و مخالفت کشورهای پایان‌آب به خصوص ازبکستان روبرو شده است که این کشور میگوید در صورت بنیاد سد نیروگاه کشورهای پایان‌آب آسیای مرکزی برای خود آبی کافی نخواهند یافت. از یک گروه تفتیشاتی سازمان ملل میگویند تندروان خارجی اسلامی که به مناقشه در سوریه همراه شدند میتوانند مجرای این نزاع را به نفع خیش تغییر دهند. پاولو سرخیو پینهیرو رئیس گروهی که موارد نقض حقوق در سوریه را تحقیق میکند صدها گفته است که صدها تندروی اسلامی که به سوریه آمدند نه برای بنیاد کشور دموکراتی بلکه برای غایه‌های افراطی خود می‌جنگند. از این گروه گفتند که تحقیق آنها نشان داده است که تندروان اسلامی از 11 کشور از جمله از همسایه کشورها به سوریه آمدند. رادوان کراجیچ رهبر سربای بوسنی که به نسل کشی متهم شود تمام اتهامات دادستان ها علیه خود را بی اساس خواند. در ادامه محاکمه اش در دادگاه سازمان ملل در گاگا رادوان کراجیچ گفت به جای محاکمه باید با او برای تلاش هایش در راه تحکیم صلح تحسین بخوانند. فرمانده سابق سرب های بوسنی از جمله به قتل 8000 مرد و جوان مسلمان در محله سربرینیتسا متهم شود. این حادثه سال 1995 در جنگ بوسنی و هرسگووینا رخ داده بود. رادوان کراجیچ را بعد از 13 سال فرار سال 2008 دستگیر کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ملاقات با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان مسئله تقویت همکاری ها میان دو کشور را بررسی کرده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری میگوید در جریان گفتگو دو طرف به اجرای سندهای همکاری از جمله برنامه‌های همکاری اقتصادی تاجیکستان و آذربایجان که ماه ایول همین سال ضمن سفر رحمان به باکو به امضا رسید توجه کردند. و محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید بعد عملیات مقامات انتظامی در ولایت بدخشان کوهی در تابستان امسال طرفداران حزب آنها بیشتر شده است. محی‌الدین کبیری ضمن سخنرانی در دانشگاه جورج واشنگتن در پایتخت آمریکا اعتراف کرد که رقمی مشخصی در این باره داده نمیتواند. گزارشی را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. و انگلیا رسما به اویفا فدراسیون فوتبال اروپا از رفتار مخلصان سربستان نسبت به بازیگران انگلیس شکایت برده است. در مسابقه فوتبال جوانان تا 21 ساله در اروپا تیم انگلیا دیروز خود سربستان را در میدانش با حساب 1-0 شکست داد. بعد این بازی مخلصان سرب به بازیگران و مربیان تیم انگلیا حمله کرده و فوتبال بازان سیاه‌پوست انگلیس را تحقیر کردند. در صورتی ثابت شدن شکایت های تیم انگلیا، اویفا میتواند تیم سربستان را جزا بدهد و یا جریمه کند. شنونده گرامی، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی azadi.org.
شنونده ارجمند سر از 28 اکتبر برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج خوش نوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19.25 و 41 متر.
برابر با 7275، 11795 و 15530 کیلوهرتز.
همچنین در اینترنت azadi.tj یا azadi.org.
و محوره های هدبیر، یمال و ازیستان.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. حالا با اجازه شما نگاه میاندازیم به وضع هوا در کشور. امروز در شهر خوجان در شمال تاجیکستان حرارت روزانه از 26 تا به 28 درجه خواهد رسید. در شهر قرغان‌تپه در جنوب حرارت تا 26 درجه میرسد. در کولاب تا 25 درجه. در شهر خاروق مرکزی ولایت کوهستانی بدخشان هوا از 17 تا 19 درجه گرم میشود. در دوشنبه در پایتخت کشور حرارت تا به 25 درجه بالا خواهد رفت. و با همین تصویری وضعی هوا در تاجیکستان اکتفا میکنیم و رو میاریم به عنوان گزارش های برنامه. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید هواداران این حزب هرچی بیشتر میشوند. وزارت معارف تاجیکستان نمیخواهد که دانشجویان در نشست سازمان های خارجی شرکت کنند. انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در سال آینده با چه تغییراتی در حکومت همراه خواهد بود؟ و دانشمندان تاجیک میگویند معمای یک کتیبه در آرامگاه میرسیلی علی همدانی را باز کردند. آنگونه که در خبرها هم گفته، محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید بعد از عملیات مقامات انتظامی در ولایت بدخشان کوهی در تابستان امسال طرفداران حزب آنها بیشتر شده است. محی‌الدین کبیری ضمن سخنرانی در دانشگاه جورج واشنگتن در پایتخت آمریکا اعتراف کرد که رقم مشخصی در این باره داده نمیتواند. اما افسود ساکنان بدخشان به خصوص جوانان و زنان به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو میارند، نه به خاطر اسلامی بودنش بلکه فقط برای انتخابی دیگر. بعد قتل ژنرال عبدالله نظروف سردار ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان در بدخشان، مقامات انتظامی در ولایت عملیاتی انجام دادند که در نتیجه 70 نفر کشته شد. با گفته محی‌الدین کبیری، بعد این عملیات فشار به حزب نهضت افزایش یافته و همچنان ادامه دارد. او که با زبان روسی صحبت میکرد در ادامه صحبتش گفت که حالا حزب آنها 42,000 اعضا دارد و بیشتر از 50% آنها زنان هستند. محی‌الدین کبیری همچنین گفت: حزب ما همچنین نقش نگه دارنده اعتدال را اجرا می کند. این نه تنها عقیده خصوصی من است، بلکه اندیشه تحلیلگران زیاده که می گویند به شرافت فعالیت قانونی حزب ما جوانان زیاده که می خواهند با نظرداشت ارزش های اسلامی به سیاست را بیارند نزد ما می آیند، نه به نزد سازمان های مخفی تندگرا که متاسفانه در منطقه ما زیادند.
подполним или экстремистским организациям, которые в регионе их очень много.
این زمان محی‌الدین کبیری اعتراف کرد که خود آنها هنوز در داخل حزب باید مشخص کنند که کی هستند و چی می‌خواهند. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ادامه صحبتش در حضور تحلیلگران و پژوهشگران دانشگاه جورج واشنگتن گفت حزبش قصد دارد در انتخابات آینده ریاست جمهوری تاجیکستان در ماه نوامبر سال آینده شرکت کند، ولی هنوز نامزدی مشخص انتخاب نکردند. حزب ما تصمیم گرفته است که در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کند، اما حالا ما به قرار نیامدیم که نامزدی خود را پیش بری نماییم یا نامزدی ائتلافی را که قصد داریم تأسیس دهیم و یا نامزدی مستقل باشد، ولی حزب ما در انتخابات شرکت خواهد کرد، زیرا به نظر ما انتخابات آینده ریاست جمهوری تاجیکستان یک امتحان برای آزمایش آن است که آیا در واقع حکومت و احزاب ما برای دموکراتیسازی جامعه آماده هستند یا نه.
или нет.
در صحبت و سوال و جوابی که تقریبا دو ساعت ادامه کرد، محی‌الدین کبیری همچنین از آن گله کرد که بعضی از قانون‌های اخیر که در تاجیکستان قبول شدند به نفع جامعه نیستند و از جمله قانون درباره مسئولیت پدر و مادر را مثال آورد که اجازه نمی‌دهد نورسان و جوانان تا 18 ساله به مسجد بروند. رئیس حزب نهضت گفت نگرانی‌های حکومت تاجیکستان برای جلوگیری از افزایش تندگرایی در جامعه را درک می‌کند، ولی گفت از این راه نمی‌توان مانع تندگرایی اسلامی شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در ادامه برنامه به مسئله انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان برمیگردیم، اما حالا درباره یک فرمان وزیر معارف میگوییم که بسیاری ها را حیرت زده کرده است. وزارت به رهبران دانشگاه ها امر داده است که نگذارند تا دانشجویان در نشست و سمینارهای سازمان های خارجی شرکت کنند، زیرا به اعتقاد رهبریت وزارت شاید افکار دانشجویان در این نشست ها آلوده می شود. عبدالله یشور همکار ما از دوشنبه گزارش می دهد.
وزارت معارف تاجیکستان با ارسال یک نامه به رهبران مکتب‌های عالی از آنها خواسته است که از اشتراک دانشجویان در سمینار و همایش‌های سازمان‌های بین‌المللی جلوگیری کنند. این نامه در سنه 8 اکتبر با امضای معاون وزیر معارف تاجیکستان فرهاد رحیموف تحت رقم 052414 با متن زیرین ارسال گردیده است. وزارت معارف جمهوری تاجیکستان به معلومات شما میرساند که گذرانیدن همه گونه کنفرانسیا، سمینار و همایش ها با دانشجویان از جانب تشکیلات ها و سازمان های بین المللی خلاف قانون های عمل کننده جمهوری تاجیکستان میباشد. از این رو به شما دستور داده می شود که مسئله مذکور را جدی نظارت نموده برای اشتراک ننمودن دانشجویان در چنین چورابینی ها تدبیرهای مشخص اندیشید. در همین حال علیداد رسولوف رهبر ریاست مکتب های عالی وزارت معارف تاجیکستان روز سه‌شنبه 16 اکتبر به رادیو آزادی گفت که واقعا چنین مکتوب به عنوان رکتوران دانشگاه های تاجیکستان ارسال شده بود و گفته وی با ارسال این نامه وزارت می خواهد اشتراک مسئولان دانشگاه ها و دانشجویان در سمینارهای سازمانهای بین المللی را تحت نظارت بگیرد.
که یک هفته میرون کیف میکنن میگردن. بعد یک سازمان الرت انٹرنشنال است، همورا ما اجازه دادگی نبدیم در حقیقت. زمان یک تخمین 11 روز بود. ما اجازه دادگی نبدیم. مکتوب کردگی بودیم هر یک واخوری میشه، سمینار میشه، دانشجو در موافقه با رهبریت دانشگاه موافقه خود مقامات دخل داره جمع وزارت معارف. دانشجو میخیزن میرود، رکتورش آگاه نیست، کوراتورش آگاه نیست، دکان فاکولته آگاه نیست. چیکار میکنن در سازمانهای مثلا در سمینار دیگر دیگر.
اما حقوق‌شناسان تاجیک این فرمان وزارت معارف تاجیکستان را خلاف سرقانون و قانون‌های فعلی تاجیکستان می‌دانند. شهرت قدرتوف حقوق‌شناس و وکیل مدافع معروف تاجیک می‌گوید این دستور وزارت معارف حقوق و آزادی‌های کنستیتوسیونی دانشجویان را پایمال می‌کند.
وزارت معارف جمهوری تاجیکستان با این مکتوب خود فعالیت تشکیلات‌های جمعیتی و سازمان‌های بین‌المللی را در جمهوری تاجیکستان را زیر شبهه می‌ماند که این پورا نادرست می‌باشد. تشکیلات‌های بین‌المللی خارجی جمعیتی که در حدود جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند، آنها در اساس قانون درباره تشکیلات جمعیتی گویند که در وزارت عدلیه و دیگر مقامات دولتی به قید گرفته شدند.
جناب قدرتوف افزود که وزارت معارف تنها در حدود بناهای مکتبهای عالی میتواند گذرانیدن کنفرانس و سمینارها را با تشبث سازمانهای بین‌المللی تنظیم کند. اینچنین اشتراک دانشجویان را در چنین نشستهای علمی آموزشی تنها در وقت درسشان میتواند محدود کند. این دستور وزارت معارف با فعالیت این سازمان ها و شرکت دانشجویان تاجیک در معرکه و برنامه های آنها چی تأثیر خواهد داشت؟ خورشید گولوف دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیکی تاجیکستان در خوجند میگوید این تصمیم وزارت بر ضرر دانشجویان تمام خواهد شد.
اگر که آنها از اون دستگیری تشکیلات بین خلقی که اون دانشجوها را دستگیری میکنند محروم شوند، آن ملکه که از همان چهار بینی را گرفتن میتواند دانشجو از آن نیز محروم می‌شود.
خورشید همچنین افزود که بعد از درس‌ها با سه تشکیلات جمعیتی همکاری می‌کند و با این تصمیم وزارت از این حق و از منبع درآمد محروم خواهد شد. وی و ده‌ها نفر دیگر می‌گویند به منطق چنین تلاش‌های وزارت معارف تاجیکستان سرفهم نمی‌روند. عبدالله اشروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و یک نفر در تورنمای رادیو آزادی در شرح این گزارش گفته است که امری مذکور از موجودیت پسیکولوژی تنگ نظرانه زمان شوروی در مفکوره رهبریت نوی وزارت معارف تاجیکستان دلالت میکند. و شنونده ارجمند، شما هم میتوانید نظر اندیشه خود را درباره این مسئله و هر گزارش دیگر به ما بفرستید از طریق تورنمای رادیو آزادی در اینترنت که نشانیش را میدونید ozodi.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و برمیگردیم به مسئله انتخابات آینده ریاست جمهوری تاجیکستان که تا آن بیشتر از یک سال دیگر مانده است. بسیاری ها فکر میکنند که تاجیکستان را یک کارزار نسبتا گرم در پیش است و تا آن زمان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای دیگر بار به دست آوردن دل مردم شاید شیوه های نوی را استفاده خواهد کرد. میرزای سلیمپور در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
امام علی رحمان معرکه پیش از انتخابات سال 2013ش را غالباً از رفتن خویشاوندان نزدیک خود از مقام‌های بلند شروع خواهد کرد. با گفته منابع آگاه از جریان آمادگی‌ها به انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان، شاید رحمان علکی در جلسه سالانه حکومت در ماه ینور و حتماً در مسیر عام، اساساً آن نزدیکانش به مثل وزیر انرژی شیرعلی گل را که علکی به سن نفقه رسیده‌اند قربان کند. این منابع میگویند 20 سال باز دوام کردن بحران برق و تا حال در هوا ماندن وعده ساختن نیروگاه راغون و اینک عقب نشینی دوشنبه در بحث پایگاه 201 با روسیه برای رحمان و اطرافیانش خرطه دیگری کارآمد به جز این باقی نمیگذارد. رجب میرزا رهبری مرکزی تحلیلی باستاب میگوید چنین بازی اداره شونده قبلا در قزاقستان هم تجربه شده بود و به رئیس آن جمهوری نورسلطان نظربایف از صحنه راندن دامادش راحت علیف سود سیاسی قابل ملاحظه هم آورده بود.
چون نتوانی استفاده دارید کنند پس میمونند برای اون یا برای دیگر یا امکان دیگر این همه هست، همون باریم که نظربایف یعنی بازی اداره شونده با افراد نزدیک چوانمش اون چیزی که یک آنتی‌پارتی فراگیر از جامعه تاجیکستان وجود داشت.
عثمان صالح سخنگوی حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان از وجود کدام سیناری پاکاری حکومت از خیش و تبار پریزیدنت اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت تغییرات کادری هم اگر در حیات کابینه صورت بگیرد به تدریج پیاده خواهد شد.
خیلی به طور پلانتان یا گلوبالی صورت نشود. اینا اکن اویستو استای خیلی به فکر من یک بار شماره زیادی کادر را کی نمیکنند چون که کار کردیم تجربه دارم در همون وظیفه‌ای که شدگیم.
منابع آگاه از رفت ملاقات اخیر سران تاجیکستان و روسیه میگویند ولادیمیر پوتین کدام عهد قاطع حمایت از نامزدی رحمان را در انتخابات سال آینده نداده، بلکه تنها با وعده دخالت نکردن کرمل در این کارزار اکتفا کرده است. هرچند بسیاری ها از امتیازهای کوچکی که دوشنبه در عوض گذشت بزرگش در مسئله پایگاه گرفت چنین رموز گرفتند که شاید این یک نوع نرخ اوکی مسکو با نامزدی او در انتخابات سال 2013 باشد. رجب میرزا در باره وجود دست کم سه سناریو احتمالی صحبت میکند. اصول یلچینی یعنی بالاخره روی یک وارث مشخص انگوش گذاشتن امام علی رحمان، راه آذری انتقال قدرت به یکی از فرزندان او و وریانت پوتینی برای یک دوره ریاست جایگزین خود کردن این نفری وفاداری که با گذشت 7 سال قدرت را با دو دست ادب به او برگرداند.
احتمال یکی از همین وریانت استفاده شد. این بیشتر وابسته میگیرد از واکنش‌های کشورهای غیر.
اما رحمت الله زائروف رئیس حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید گمان است که رحمان حالا توکل بر راه آذری کند.
بیشترش این وریانت نیست که 5 سال نشده است. دختراش پیشنهاد کند از جانب جامعه قبول نمیگردد. چون چگونه اداره کرده میتوند که عاقبتش فکر کرده نشون داد گفت.
رحمت الله زائروف همین طور درباره وجود سناریوهای بیشتری در پیشروی انتخابات سال آینده رئیس جمهوری تاجیکستان صحبت میکند. با گفته او اگر هدف مقامات دوشنبه حفظ امام علی رحمان در رأس کشور برای باز 7 سال دیگر باشد، بازیگران دیگر به خصوص در مسکو با دورنامه‌های فراتر از شخص تنها یک رحمان فکر میکنند.
سیناری ها هستند که علاقه 4-5 پریم نکتایور کرده گی سیناری 3-2 که پایدو شده است. 3-2 گونه یعنی تورا جانزده و بایدولوفین 1-2 گونه یک دوگانه این احزبوی سیاسی، یک دوگانه شکرجان ظهورو سر کرده تو سید امیر ظهورو.
ولی مقامات رسمی در تاجیکستان این همه سیناریوها را بافته و بی پایه می دانند. عثمان صالح سخنگوی حزب حاکم هم گفت که حزب خلق دموکراتی علیک نامزد خود را مشخص کرده است.
مقصد ما عموماً، نقشه ما همین است که جناب یالی را باز دوباره کشوری میکنیم. اکنون اون طرفش با خیر با وی خود جناب یالی ها وابسته که تصمیم میگیرد.
اما هیچ کدام از احزاب واقعی مخالف هنوز از عزم قاطعی خود برای شرکت در این معرکه درک نداده است. رحمت الله ظاهرف میگوید در حال حاضر تمام تلاش آنها روی اصلاح قانون انتخابات است، چون که به تغییر این قانون شرکت مخالفین در انتخابات معنا ندارد. بدون شرکت مخالفین به خصوص حزب نهضت اسلامی که توانست در انتخابات پارلمانی سال 2010 آواز زیاد اعتراضی را به خود اختصاص دهد، گمان است که ناظران غربی انتخابات نوبتی در تاجیکستان را هم جوابگوی معیارهای یک انتخابات دموکراتیک بشناسند. اما مسئله این است که تایید بین المللی مشروعیت انتخابات سال 2013 برای مقامات دوشنبه تا کجا اهمیت دارد.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. تحریم های کشورهای غربی بر ضد ایران در اجرای لایحه های سرمایه گذاری این کشور در تاجیکستان به خصوص در بنیاد شهرک صنعتی در کنار شهر دوشنبه تاثیر منفی گذاشته است. با تاکید مسئولان وزارت رشد اقتصاد در کشور سرمایه گذاران ایرانی در حساب و کتاب مبلغ‌ها برای اجرای این طرح به مشکلات زیاد روبرو شدند. تفصیلات موضوع در گزارشی همکاری ما در دوشنبه صاحبه کرامت الله.
در حالی که تحریم‌های غرب ضد ایران سخت‌تر و زیادتر می‌شوند، تأثیر آنها به همکاری‌های این کشور با تاجیکستان نیز افزایش می‌یابد. از جمله خبرهای پهن می‌شوند که اجرای این یا آن برنامه مشترک ایران و تاجیکستان با تأخیر افتاده، طرح دیگری عموماً قطع گشته است. مقامات تاجیکستان چنین خبرها را کم اهمیت جلوه دهند، هم تأثیر منفی تحریم‌های غرب رو روی همکاری‌های دو جانبه رد نمی‌کنند. زین‌الدین مومینوف، سردار بخش روابط با کشورهای خارجی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، می‌گوید:
چنین اظهار شده که گویا جانب ایران از بنیاد شهرک صنعتی در تاجیکستان دست کشیده شده باشد، اینطور نیست. ولی در حقیقت تحریم های اقتصادی برای ایران که امروز جاری است، یک تأثیر منفی خود را در این جا رسانده است و یک دلسردی امروزه صاحب کارهای ایرانی یک درجه احساس می شود.
هرچند مسئولان سفارت ایران در دوشنبه نیز این گونه ایده را رد می کنند، اما می گویند صاحب کاران ایرانی آماده هستند که در اجرای این لایحه سهم گذار باشند. محمد بیانی، مسئول بخش اقتصادی سفارت ایران در دوشنبه، در این باره گفت:
توافقنامه صورت گرفته است. بخش خصوصی ما اونجا آمادگی می بیند که انشاءالله بیاید و در اونجا کاراش را سر کند. نه اینا اثرگذار نیست به این مسئله.
اما در حالی که به تاکید مقامات تاجیکستان محض تحریم ها علیه ایران مانع اجرای لایحه بنیاد شهرچه صنعتی توسط ایران شده است، سرمایه گذاران برخی از کشورها نظیر چین، مالزی، آمریکا و بریتانیا آمادگی خود را برای شرکت در این طرح اعلان کردند. با این هم زین‌الدین مومینوف، سردار بخش روابط با کشورهای خارجی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، امیدوار است که صاحب کاران ایرانی حتما دیر هم باشد این لایحه را مورد اجرا قرار خواهند داد، زیرا به تاکید وی محض این لایحه از جانب ایران پیشنهاد شده بود و تاجیکستان در قلمرو ناحیه رودکه در کنار شهر دوشنبه برای اجرای این لایحه بیش از 100 گکتار زمین را اختصاص داده است. بر اساس قرارداد، ایران قرار است تا سال 2016 در این شهرچه 180 کارخانه صنعتی را بنیاد کند و حتی وعده شده بود که تعدادی از کارخانه های صنعتی این شهرچه در سال 2014 مورد بهره برداری قرار بگیرد. در مجموع خرج این لایحه مبلغ بیش از 250 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل خواهد داد. ولی مسئولان دولتی میگویند در صورت بیشتر شدن تحریم های کشورهای غربی ضد ایران، پیامد آن به همکاری ها با تاجیکستان نه تنها در اجرای شهرچه صنعتی، بلکه میتواند در دیگر لایحه ها نیز اثر گذارد. زیرا امریدین شریفوف، استاد بخش مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان، میگوید ایران زیر فشار تحریم ها بیشتر به مشکلات داخلی خود گرفتار خواهد شد.
کاهش یافتن ریال و هم زیاد شدن مسائل اقتصادی، بیشتر دقت ایران و حل مسائل داخلی اقتصادی جلب می شود و این هم بتواند که توجه همه ایرانی ها را در سمت سرمایه گذاری و پیشبرد روابط اقتصادی با ما نسبتا کاهش دهند.
خلنظر محبتوف، اقتصاددان تاجیک، نیز در رابطه با این افزود:
لحاظ بعضی متخصصان ایرانی هم که در اینجا ما وامی خوریم صحبت میکنیم، اونا هم از این چیز بسیار در خواطر هستند.
ضمناً وزارت اقتصاد تاجیکستان میگوید در 5 سال دیگر ایران میبایست حدود 1 میلیارد یورو در اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کند. مهمترین طرح اقتصادی ایران در تاجیکستان نیروگاه سنگ توده دو است که با 180 میلیون دلاری سرمایه گذاری ایران ساخته شده است. قبل از این ایران ساختمان نقب استقلال را که شمال و جنوب تاجیکستان را به هم میپیوندد آغاز کرده بود که هرچند مورد استفاده قرار دارد، اما ساختمانش پورا انجام نیافته است. ایران همچنین وعده داده است که در رود زرافشان در شمال تاجیکستان نیز نیروگاه با نام یوان را بسازد و در حل مشکل انرژی تاجیکستان سهم گیرد. آیا این طرحها اجرا خواهند شد یا نه، فعلا یک سوال بی‌جواب است.
صاحب کرامت‌الله گزارش می‌داد در باره تأثیر تحریم‌های غرب بر ضد ایران و اجرای طرح‌های اقتصادی ایران در تاجیکستان. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می‌دهیم.
ترو در کجا می‌بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دوینی، پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
بستانشناسان تاجیک میگویند معمای یک سنگ را باز کردند که در آرامگاه میر سید علی همدانی یک عالم فقیه و دانشمند بزرگ فارس گذاشته شده است. این آرامگاه که در شهر کلاب واقع است، یکی از زیارتگاه‌های اصلی مردمی جنوب تاجیکستان محسوب می شود. از این شهر همکار ما مومین احمدی گزارش می دهد.
حروف شناسان تاجیک معلوم کردند که سنگ کتیبه‌دار نزد آرامگاه میر سید علی همدانی از جانب نبیره امیر تیمور معروف با نام تیموری لنگ گذاشته شده است. اخیراً خدشناسان با پررگی کتیبه های این سنگ را با برقرار کردن بعضی جایهای شکسته آن مطالعه کردند. حاتم شاه اساس‌زاده دیکتور جنرالی آثارخانه های کلاب میگوید معلوم شد که این سنگ از جانب شیخ محمد عبدالله که در شجرانامه در زیر سنگ حکاکی شدهش خود را نبیره امیر تیمور دانسته است منصوب است. اساس‌زاده میگوید حالا همه کتیبه های این سنگ خوانده شدند.
در قسمت بالای همون سنگ از طرف راست چند ذکر از کار اوراد فتحیه اثر مشهور میر سید علی همدانی در اونجا کتابت شده است. از قسمت پایان باشد چند آیت از سوره مبارکی طه اونجا آمده است. از قسمت مقبره یا که از قسمت چپ همون سنگ در پهلوی چپ یک ربایی است. متاسفانه از بس که یک قسمت اون سنگ سالهای 50-60 شکسته شده است، متن پره شعر خوانده نشد، ولی همون یک مصرش بسیار آشکار شد که بهشت عدن جای او. و این بهشت عدن، این مصرع وقتی که ما ماده تاریخ گرفتیم برامه سال 1547 معلوم گردید که این سنگ متن کتیبه یکی از پیوندان نبیره های امیر تیمور از خاندان برلاسی ها شیخ محمد عبدالله است.
این بستانشناس میگوید نبیره تیمور لنگ شاید به خاطر احترام پس از 156 سال دفن او این کتیبه را در نزد آرامگاه علی همدانی گذاشته باشد. این در حالی است که این سنگ گوهر شکل را برخی از ساکنان با احترام بوسه میکنند. از جمله زنان که به داخل آرامگاه اجازه وارد شدن ندارند تنها با دعا نزد این سنگ و مراد طلبیدن از خدا اینجا اکتفا میکنند. با صفیه حکیم زاده ساکن ناحیه وقت در نزد آرامگاه میر سید علی همدانی واخوردیم. این زن میگوید در مکانی زیستی آنها روایت است که این سنگ از آسمان فرود آمده است و هر نفری که در نزد آن به خدا مراجعه میکند مرادش حاصل خواهد شد.
همین شفاعت همین سنگ همین حضرت امیر جان با فکرم به زبو به ما میرسه و میگه
میر سعید علی همدانی که با نام حضرت امیر جان نیز معروف است در کلوب از محبوبیت ویژه برخوردار است. او سال 1314 در شهر همدان ایران تولد شده، سال 1386 پس از سفرهای طولانی وفات کرده است و طبق وصیت شاگردان او را در شهر کلوب دفن نمودند. ذخیره الملوک، رساله بهرام‌شاهیه، مکتوبات امیره از زمره های آثار معروف سیاسی و فلسفی میر سید علی همدانی به شمار می روند. در برابر ساکنان عادی، رهبران رقم اول هندوستان، ایران و افغانستان نیز آرامگاه این شخصیت را زیارت کردند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
و رسیدیم به پایان بخش دومی مجله بامدادی. سپاس گذاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه دنیای یک روز با شماست و سپس آینه مدارا با رادیو آزادی بمانید.